عزیزان، با رسیدن به ساعت 19 طبق معمول شما رو دعوت میکنم به شنیدن مجله تحلیلی خبری بدون خط‌خوردگی.
خواستم توضیح در مورد این خبری که امروز به همایش
بیان اگه ممکنه همین الان به ما جواب قطعی رو بدید،
چون خودتون میدونید ارزش خبری که به صورت زنده از زبان خودتون گفت.
چه سایز برنامه بدون خط خوردگی هست؟ خواستم یه توضیحی رو برای شنونده ما بفرمایید.
بدون خط خوردگی، بدون خط خوردگی.
به نام خدای بخشنده مهربان، عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت یکایک شما شنوندگان عزیز و محترم رادیو گفتگو. شما شنونده مجله تحلیلی خبری بدون خط‌خوردگی به تاریخ 12 بهمن ماه سال 1401 هجری خورشیدی هستید. من مهدی معظمی هستم، به اتفاق همکارانم در چیزی هلهوش یک ساعت پیش رو با این عناوین خدمتگزار شما خواهیم بود. علاج تصمیم گیری های متناقض در کشور، تأکید رهبر معظم انقلاب، ویژه دهه فجر، انقلاب اسلامی و آغاز حکمرانی جدید در نظام بین الملل، پرونده هفته، توطئه استکبار علیه اسلام و قرآن، محور پنجم، بازنمایی فرهنگ اصیل اسلامی در جهان و نقش جوانان، مصادیقی از چپاول و غارتگری رژیم پهلوی، آمادگی ها در کشور برای ایام الله دهه فجر و در بخش رصد، رسانه های معاند و 44 سالگی انقلاب اسلامی. خب، سامانه پیامکی 30,035 مثل همیشه آماده دریافت نظرها، انتقادها و یا هر گونه صحبتی شما داشته باشید آماده هست این سامانه پیامکی که اون رو دریافت بکنه. اما پویش از سپاه متشکریم، شما میتونید به پویش از سپاه متشکریم بپیوندید از طریق سامانه پیامکی 30,035. نظر خودتون رو در قالب یک جمله کوتاه بنویسید، نام و شهری که تون زندگی میکنید رو هم حتما در این پیامک قید بفرمایید. ضمن این که شما میتونید کانال رادیو گفتگو رو در نرم افزارهای بله و سروش حتما دنبال بفرمایید. بریم سراغ موضوع اول، ویژه دهه فجر، انقلاب اسلامی و آغاز حکمرانی جدید در نظام بین الملل.
ایران بدون خط خوردگی.
حجت الاسلام و المسلمین دکتر پیمان حسنی، پژوهشگر حقوق بین الملل اندیشکده حکمرانی شریف. سلام، شب شما بخیر.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم سلام عرض میکنم خدمت شما و تمامی شنوندگان محترم.
آقای دکتر حسنی، انقلاب اسلامی چه تحولی در نظام حکمرانی ایجاد کرد و چه تأثیراتی بر جای گذاشته؟
در ابتدای کلام میلاد با سعادت امام جواد رو خدمت شما تبریک عرض میکنم، همچنین 44مین هجر انقلاب اسلامی بر تمام ملت ایران مبارک باد. نکته اولی که در خصوص تأثیرات انقلاب اسلامی بر نظام بین الملل میشه بیان کرد این هستش که این انقلاب رو باید با توجه به فضایی که در اون رخ داد تحلیل کرد. شما اگر به تاریخ نگاه کنید سال 1979 که انقلاب اسلامی در ایران به وقوع پیوست، در حقیقت جنگ سردی بین دو بلوک شرق و غرب در جریان بود، از یک طرف ایالات متحده و از یک طرف اتحاد جماهیر شوروی. هر یک از این بلوک ها سعی میکردن تا کشورهایی رو در حوزه خودشون تعریف کنن و از هر کدوم از این کشورها متناسب با توانمندی ها و قابلیت هاشون بهره ببرن. خب ما اگر قبل از انقلاب رو نگاه کنیم، کشور ایران در زمان پهلوی دوم به خصوص کشوری بود که به شدت تحت نفوذ و سلطه ایالات متحده قرار داشت. کمک هایی که به لحاظ فنی و مالی ایالات متحده به ایران در زمان پهلوی انجام میداد رو شما اگر مقایسه کنید یک آمار بسیار بسیار تعجب برانگیز هست. خب ایالات متحده هم ایران رو به عنوان خط مقدم مقابله با بلوک شرق میدونست. در اون دوران دو دکترین مطرح بود، یکی دکترین دو ستونه نیکسون که یک ستون ایران و یک ستون عربستان سعودی بود که قرار بود در مقابل بلوک شرق بایستند و از طرفی تلاش میکردند تا ایران رو به عنوان ژاندارم منطقه معرفی کنند. وقوع انقلاب اسلامی با شعار استقلال آزادی جمهوری اسلامی در بعد داخلی و نه شرقی و نه غربی جمهوری اسلامی در بعد داخلی، تمامی این مسائل رو و معادلات رو برهم زده. این در حقیقت انقلاب اسلامی یک جنبشی بود که برخواسته از خواست خود مردم بود. اگر انقلاب ها رو در جهان مطالعه کنید و بررسی کنید متوجه میشید که اکثر این انقلاب ها از طریق جنگ و خشونت به نتیجه رسیدن، ولی انقلاب اسلامی یکی از مسالمت آمیزترین روش ها رو برای پیروزی انتخاب کرد و رفته رفته شاهد بودیم که حتی نیروهای نظامی همافران ارتش ایران هم با حضرت امام بیعت کردن و این نشون میده که از طریق تألیف قلوب و نزدیک شدن قلب ها به هم مرحوم امام تونست این انقلاب رو رهبری کنه و به نتیجه برسونه.
بله بسیار هم عالی. حالا چون الان آغاز حکمرانی جدید در نظام بین الملل هست، آیا دکتر فکر میکنید دکترین انقلاب اسلامی چه تأثیری داره، چه تأثیری گذاشته در این 44 سال؟
ببینید دو تا مسئله خیلی مهم هست که رهبری در چند سال اخیر به این مسئله اشاره کرده. یکی صدور بیانیه گام دوم انقلاب و یکی هم کلیدواژه ایران قوی. ما اگر این دوتا رو در کنار هم قرار بدیم متوجه میشیم که جمهوری اسلامی ایران و کشور ایران رسالت جدیدی رو بر عهده داره و این رسالت باید نقش‌آفرینی بیشتری رو در عرصه‌های مختلف و من جمله در عرصه حکمرانی نظام بین‌الملل داشته باشه. انقلاب اسلامی الهام بخش بسیاری از جنبش‌ها در کشورهای مختلف از جمله آمریکای جنوبی بود و این مسئله صدور انقلاب در حقیقت همون کلیدواژه‌ای که مرحوم امام استفاده میکرد باید با جدیت بیشتری دنبال بشه و این الگوی مطلوب که یک الگوی دینی و سیاسی هستش که در اون هم نظر مردم محترم شمرده میشه و هم به قولی مسئله دین و اسلام که اصلی ترین دال مرکزی در گفتمان انقلاب اسلامی هست بهش توجه میشه.
بله بسیار هم عالی. خیلی متشکرم آقای دکتر حسنی از توضیحاتتون. براتون آرزوی موفقیت میکنم و باهاتون خداحافظی میکنم.
بزرگواری، خدا نگهدارشون.
بله گفتگو کردم با حجت الاسلام و المسلمین دکتر پیمان حسنی، پژوهشگر حقوق بین الملل اندیشکده حکمرانی شریف. خب شب شما بخیر باشه. سامانه پیامکی 301035 همونطور که در ابتدای برنامه هم خدمتتون عرض کردم، پل ارتباطی مستقیم بین ما و شما عزیزان شنونده است. یک پویشی رو چند وقتی است که ما راه اندازی کردیم در رادیو گفتگو و در برنامه بدون خط خوردگی با عنوان از سپاه متشکریم. شما میتونید از طریق سامانه پیامکی 301035 این جمله رو کامل بکنید و نظر خودتون رو در قالب یک جمله کوتاه با ما در میون بگذارید. نام خودتون و شهری که در اون زندگی میکنید رو هم حتما برای ما بفرستید. سری بزنیم به پیامک ها. دوست عزیزی آقای خانم یعقوبی از اردبیل گفتن که سپاه سپر بلای امت بزرگ اسلامی جهان هست. از سپاه متشکریم. خیلی ممنونم از شما. دوست عزیز دیگه‌ای اسمشون رو ننوشتن ولی خب نوشتن که از سپاه متشکریم، چرا که سپاه بنیادش بر اساس پاکی و صداقت و جانفدا بودن است و برای ایران اسلامی و مردم مسلمان و مردم مسلمان ایران همین کافی است که سردار همدانی عزیز و سردار سلیمانی عزیز رو به امت اسلامی تقدیم میکنه. که این دوست عزیزمون 913-11-84 اشاره دارن به شهید سردار همدانی و همینطور سردار دلها شهید حاج قاسم سلیمانی. خیلی ممنونم از اینکه شما هم در واقع مشارکت میکنید. من در خلال برنامه باز هم پیامک های شما رو خواهم خوند. خب بریم سراغ موضوع بعد، آمادگی ها در کشور برای ایام الله دهه فجر.
ایران بدون خط خوردگی.
جناب آقای حسین انجم شعار، رئیس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی استان کرمان، سلام، شب شما بخیر.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم عرض سلام دارم خدمت جناب عالی و همه شنوندگان و هموطنان خوب که برنامه رو دنبال میکنن.
آقای انجم شما با این لهجه بسیار زیبای کرمانی، من خیلی شهر کرمان و در واقع استان کرمان و این لهجه زیبای شما رو دوست دارم و دوستان ویژه‌ای هم دارم توی کرمان. حالا بگذاریم، با توجه به اینکه امروز روز اول دهه مبارک فجر هست، چه کارهای ویژه‌ای در استان کرمان در نظر گرفته شده برای ایام الله دهه فجر؟
بله، ابتدا تبریک عرض کنم ایام رجبیه، ولادت مولای متقیان حضرت علی علیه السلام و ایام الله دهه فجر رو. خب در استان کرمان و شهر کرمان که پایتخت مقاومت جهان اسلام و دیار شهید سلیمانی هست، برای ایام الله دهه فجر برنامه های زیادی پیش بینی شده که در امروز که اولین روز از دهه فجر و همزمان با ورود حضرت امام خمینی رحمت الله علیه به میهن اسلامی بود، این برنامه ها با رجه موتوری و مراسم جشن ورود حضرت امام و سایر برنامه ها شروع شد و ما برنامه های زیادی پیش بینی کردیم هم در استان و هم در شهر کرمان در ایام الله دهه فجر که انشاءالله اون حال و هوای دهه فجر سال 57 رو بتونیم تدایی بکنیم به ذهن مردم. هم برنامه اینه که شهر کرمان و شهرستانها چراغونی و تزیینات و فضاسازی میادین، خیابانها و سایر اماکن که اون حال هوای دهه فجر و اون شور و نشاط در بین مردم باشه و هم برنامه های آیینی و محتوایی در نظر گرفته شده که در طول دهه فجر اجرا میشه. برنامه های مراسم جشن هم در مدارس، هم در مساجد، هم در تکایا و هم در اماکن ورزشی و سایر جاها در طول دهه فجر برگزار میشه و هم برنامه‌های محتوایی در راستای جهاد تبیین از قبیل برپایی نمایشگاه‌ها و همایش‌های جهاد تبیین و روشنگری برنامه‌ریزی شده و انشاءالله در طول دهه فجر در شهر کرمان و استان کرمان انشاءالله برگزار میشه.
درسته. بعد آقای انجم شعا، پیام امسال دهه مبارک فجر در استان شما چی هست مشخصا؟ چه پیامی رو میخواییم منتقل کنیم؟
پیام مردم کرمان در دهه فجر امسال برای همه جهانیان این است که ما همچنان پشتیبان نظام جمهوری اسلامی، پشتیبان ولایت و در خط ولایت هستیم و نسبت به نظام جمهوری اسلامی اون دلبستگی و حمایت و پشتیبانی رو داریم و اون حضور حماسی و این حمایت و پشتیبانی رو انشاءالله مردم در اون راه پیمایی یوم الله 22 بهمن انشاءالله نشون خواهند داد.
بسیار عالی، خیلی متشکرم، آرزوی موفقیت میکنم برای شما در استان کرمان و امیدوارم که اهدافی رو که معین کردید برای ایام دهه فجر به اون روز به روز برسید. خیلی متشکرم، شب شما بخیر.
متشکرم، خدا نگهدارتون.
خدا نگهدار شما. گفتگو کردم با جناب آقای حسین انجم شعا، رئیس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی استان کرمان. خب شب شما بخیر باشه عزیزان شنونده. سری بزنیم به پیامک های شما. دوست عزیزی گفتن که هر کسی بخواد به این خاک تعرض بکنه با جواب دندان شکن سپاه مواجه خواهد شد. آقای خانوم فرزین از مشهد، لطفا بگید خودتون رو کامل معرفی کنید که من راحت تر بتونم در واقع اسم شما رو بخونم. گفتن با سلام و احترام از سپاه متشکریم، امیدوارم سپاه خواب از چشم اختلاسگران و راستخاران هم بردارد. و آقای علی صانعی رحمتی از گرگان، از شما هم ممنونم. دوست از دیگه‌ای گفتن که ما خیلی حالا خودمونی نوشتن، گفتن نوکر همه بچه‌های سپاه هستیم. خیلی از شما ممنونم. 919-36-17. دوست از دیگه‌ای آقای سید رمضان آفتابی از بیجار گفتن سپاه روح انقلاب است، ما عاشق سپاهیم. خیلی متشکرم که شرکت میکنید. میتونید در پویش از سپاه متشکریم شرکت بکنید و به سامانه پیامکی 301035 پیامک بدید و نظر خودتون رو در قالب یک جمله کوتاه بنویسید، یا مثلا میتونید همین جمله رو کامل کنید، از سپاه متشکریم، بقیهش رو شما میتونید بنویسید. نام خودتون و شهر خودتون هم حتما قید بفرمایید. خب شب شما بخیر. ساعت 19:18 است. بریم سراغ بخش بعد، آیتم یغما، مصادیقی از چپاول و غارتگری رژیم پهلوی. آقای دکتر موسی حقانی، رئیس پژوهشکده تاریخ معاصر ایران، در این بخش توضیح می‌دهند. بله، همونطور که خدمتتون عرض کردم، این بخش یک بخشی است که قرار هست با هم صحبت‌های آقای دکتر موسی حقانی، رئیس پژوهشکده تاریخ معاصر، رو با هم بشنویم که حالا تا لحظات دیگر آماده خواهد شد و با هم خواهیم شنید.
شاه با فرعیش در رفت، کولایی بدون شاه با فرعیش در رفت.
یغما، آقای دکتر موسی حقانی، رئیس پژوهشکده تاریخ معاصر.
بسم الله الرحمن الرحیم. محمد رضا پهلوی از 1323، یعنی در زمانی که متفقین ایران رو هنوز در اشغال خودشون داشتن، تلاش داشت که نظر امریکایی‌ها رو جلب بکنه در حمایت از خودش و به اونها میگفتش که بودن یک شاه قدرتمند در ایران به مراتب میتونه بیشتر از گذشته و یک شاه ضعیف منافع غرب رو در ایران حفظ بکنه. امریکایی‌ها از 1325 به این نتیجه رسیدن که میبایستی از یک شاه قدرتمند در ایران دفاع بکنن و خب رفته رفته اینها دنبال تقویت ارتش ایران بر اومدن، از ژاندارمری شروع کردن، بعد به ارتش و بخش‌های دیگر رسیدن و بعد از یک مدت ما دیدیم که اون ارتشی که در دوره رضاخان بیشتر از انگلستان سلاح خریداری می‌کرد و میشه گفت روش‌های انگلیسی بر اون حاکم بود، از بعد از 28 مرداد عملاً در اختیار آمریکایی‌ها قرار می‌گیره و خب هم جنون شاه برای به اصطلاح قدرتمند شدن و هم حرص آمریکایی‌ها مثلا اون جناح‌های جنگ طلب و جمهوری‌خواهان که از شاه حمایت می‌کردن در فروش تسلیحات به ایران و غارت به اصطلاح دارایی مردم ایران از طریق فروش تسلیحات فعالیت گسترده‌ای رو آغاز بکنن. شاید اینگونه گمان بشه که هر کشوری نیاز به ارتش و نیروی نظامی داره و خریدهای تسلیحاتی یا به دست آوردن تسلیحات جزء مثلا موضوعات اصلی و اولیه مورد نیاز هر کشوره که باید ارتش قوی داشته باشه. ارتش قوی هم با تسلیحات قوی میتونه از کشور سیانت بکنه. اما آنچه که در دوره پهلوی رخ داد کاملا در تقابل با این تمنا و این آرزویی بود که ملت ایران برای داشتن یک ارتش قوی در سر خودشون داشتند و با اون می اندیشیدن و فکر می کردن. عمده به اصطلاح تسلیحاتی که به ایران توی امریکایی‌ها داده می شد یا به طور ناقص به کشور منتقل می شد، چند برابر قیمت به طور ناقص و بدون آموزش کامل به نیروهای ایرانی که میبایستی از اون سلاح‌ها استفاده بکنن. برخی از سلاح‌ها هم اساساً مورد نیاز ایران نبود و حتی مثلا نیروی دریایی امریکا و قدرت‌های بزرگ هم اون سلاح رو ضروری نمیدونستن که در اختیار داشته باشن. اما با فریفتن شاه و متقاعد کردن او به خریدهای تسلیحاتی متاسفانه این اقلام هم به کشور وارد میشد. اون گاو شیردهی که در مناسبات عربستان امروز و امریکا به اصطلاح مطرح شد، که البته عربستان از قبلم در این وضعیت به سر می برد، در دوران پهلوی بر واقع بر رژیم پهلوی قابل انطباق و اطلاق بود، به این معنا که شاه و درآمدهای نفتی ایران مثلا از اون زمانی که قیمت نفت رفت بالا و درآمدهای نفتی ما به 22 میلیارد دلار رسید، ما شاهد طمع کمپانی‌های غربی به ویژه تسلیحاتی برای فروش اسلحه‌های از رده خارج خودشون و یا اسلحه‌های جدیدی که از همه توانمندی عموم در اختیار ارتش ایران قرار نمی‌گرفت هستیم. به اعتراف یکی از سناتورهای آمریکایی در سال 56 او با صراحت میگه با حضور 53,000 مستشار نظامی در ایران و عدم توانمندی ایرانی ها در بهره برداری از سلاحایی که ما در اختیار اونا قرار دادیم، این مردم هیچ وقت به فکر مقابله با امریکا به سرشون خطور نخواهد کرد.
بله، خب با هم شنیدیم تحلیل آقای دکتر موسی حقانی، رئیس پژوهشکده تاریخ معاصر، در مورد مصادیقی از چپابول و غارتگری رژیم پهلوی رو. خب سری بزنیم به پیامکمون ببینیم که پویش از سپاه متشکریم در چه وضعیتیه. آقای صادق از مشهد مقدس یک شعری، حالا فکر میکنم همجور فلبداه هم گفته باشن، گفتن سپاه اگر بیند خطر جان را نثارش میکند، گر اجنبی جنبد ز جا در جا شکارش میکند. این شعری بود که آقای صادق از مشهد مقدس برام فرستاده. متشکرم از شما. گفتن که سپاه تپش قلب ماست، از سپاه تشکر میکنیم برای همکاری خوبش از کار در روستا تا اقتدار موشکی و بی ادعا بودنشون. 913-0617 و آقای هدایت الله تهرانی نوبندگانی هم پیامک فرستادن و ایشون هم گفتن از سپاه خیلی متشکرین. از شما خیلی ممنونم. همچنان میتونید در این پویش شرکت بفرمایید. شب شما بخیر باشه. ساعت 19:25 هست. بریم سراغ پرونده هفته، توطئه استکبار علیه اسلام و قرآن. محور پنجم، بازنمایی فرهنگ اصیل اسلامی در جهان و نقش جوانان.
دنیا بدون خطبه.
جناب آقای حنیف غفاری، کارشناس مسائل سیاسی، سلام، شب شما بخیر.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب دارم خدمت شما، همکاران محترم و شنوندگان عزیز، و با عرض تبریک به مناسبت این ایام و یاد مبارک.
زنده باشید، بر شما هم مبارک باشه. آقای غفاری، یکی از مزایا یا یه جوری بگم خصوصیت جمعیت‌های مسلمان این هست که جوان هستن هنوز. یعنی اگر کلیت مسلمانان جهان، این چند میلیارد نفر رو بخوایم در نظر بگیریم، میانگین سنی پایینی دارن و جوان هستن. خب نقش بازدارنده جوانان مسلمان در جهان نسبت به این راهبرد ضد اسلامی که مشخصا در بعضی از کشورها مثل دانمارک و اگر اشتباه نکنم هلند هم بود که یه فعالیت‌های ضد، اصلا من میتونم بگم ضد خدا انجام میدادن، ضد وقتی که کلام الله رو میسوزانند ضد خدا انجام میدن، چی میتونه باشه نقش بازدارنده جوانان مسلمان؟
خب در اینجا دوتا مؤلفه مطرح هستن که هر دو باید به صورت همزمان مد نظر قرار داده بشن. اولا مسئله نقش ذاتی و نقش اکتسابی جوانان در دفاع از حریم اسلام و در دفاع از حریم انسانیت، و دوم توطئه هایی که دستگاه‌های امنیتی و دستگاه‌های سیاسی و حتی فرهنگی غرب برای استحاله جوانان به کار می‌گیرن. یعنی اول ما در اینجا باید ماهیت جوانان رو بشناسیم، و دوم این که بدونیم نقشه غرب، مهندسی غرب برای استحاله این گروه چیست. اولین مسئله به نقش ماهوی جوانان برمیگرده. فراموش نکنیم که فارغ از اون پویایی ذاتی که جوانان دارن در عرصه تبلیغ، در عرصه شناخت، در سرعت انتقال پیام ها به دیگران، فارغ از این مسئله جوانان مسلمان یک خصلت دیگری هم دارند و اون هم بحث بصیرت زایی و بصیرت افزایی هست. ما شاهد بودیم که طی سالهایی که بعد از پیروزی انقلاب اسلامی شاهد بودیم در خود ایران، این جوانان ما بودند به تمام معنا در تمامی ادوار پیروزی انقلاب، یعنی در طی 44 سال اخیر گفتمان انقلاب اسلامی توسط همین جوانان تأویل، تفسیر و پمپاژ شد به کلیه نظام بین الملل و منطقه. ما حتی در دوران جنگ تحمیلی نقش جوانان رو دیدیم، در دوران مبارزه با تحریم ها باز نقش این جوانان رو دیدیم، در مواجهه با فتنه ها، در نابودی داعش در منطقه، در تمامی بزنگاه ها ما داریم میبینیم و دیدیم که قدرت جوانان اولا در رصد تحولات، در بصیرت زایی، در بصیرت افزایی و در نهایت مواجهه نهایی با نقشه دشمن چه اندازهی پررنگ بوده. این قاعده در خصوص کل جوامع مسلمان صادق هست. برای همین هم هست که کشورهای غربی سعی دارن میکنن با ترویج انگاره هایی مثل لایسیته، مثل سکولاریسم یا جدایی دین از سیاست، و یا عادی سازی برخی از حریم ها و حرمت ها، کاری بکنن که این جوان یا به ورطه انزوا کشیده بشه یا به ورطه از خود بیگانگی. پس ما باید مراقب این دوتا خط قرمز باشیم. این که در کشورهای مثل سوئد، دانمارک و هلند اهانت به کلام الله مجید تبدیل میشه به یکی از مصادیق آزادی در اون روایتی که رسانه‌های غربی و دولت مردانشون میان میگن. فراموش نکنیم که جامعه